ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 25 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر است با 16 اکتبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم رضا ولی‌زاده اینجاست و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 تن رسیده است.
دیده متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت اخیر را نیز بیش از 4500 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره افزایش میزان ابتلای خانوادگی در ایران هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تا کنون بیش از 500,000 مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت میگوید حدود 420,000 تن از آنها بهبود یافتند. در واکنش به خبر کشف 19 دستگاه کامیون حامل داروی قاچاق از ایران به عراق، مشاور وزیر بهداشت گفت این داروها از داروخانه ها خریداری شده است. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت، به خبرگزاری رکنا گفته است داروهایی که در ایران بدون نسخه ارائه می شوند در کشورهای دیگر با قیمتهای بالایی خریداری می شود. به گفته آقای وهاب‌زاده بعید است که این محموله حاوی دارو برای بیماری های خاص باشد، چرا که به گفته او داروهای خاص در ایران طبق مقررات ویژه ارائه می شود. روز گذشته رسانه‌های عراق به نقل از منابع امنیتی در این کشور از کشف محموله بزرگی از داروهای قاچاق خبر دادند که ارزش آنها صدها هزار دلار برآورده شده است. سازمان بنادر و دریانوردی تایید کرده است که یکی از اهداف حملات سایبری هفته اخیر بوده، اما تاکید کرده که تمامی عملیات این سازمان بدون وقفه در جریان است. این سازمان در بیانیه‌ای که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، این حملات سایبری را سنگ اندازی بیگانگان توصیف کرده است. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع حملات سایبری علیه دو سازمان را تایید و آن را مهم ارزیابی کردند، اما توضیحی درباره اهداف، منبع حمله و تأثیر آن نداده بودند. این حملات حدود 6 ماه پس از حملات گسترده مشابهی انجام می شود که از جمله در سیستم بنادر جنوب ایران اخلال ایجاد کرده بود. برخی رسانه های غربی اسرائیل را مسئول آن حملات خوانده بودند. غلام عباس توسلی، جامعه شناس و از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، روز جمعه در سن 85 سالگی درگذشت. آقای توسلی که تحصیل کرده دانشسرای عالی تهران و همچنین دانشگاه سوربن فرانسه بود، از چهره‌های مطرح حوزه جامعه شناسی ایران بود و در کنار تألیفات متعدد از جمله ریاست دانشکده علوم اجتماعی و گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. پس از انقلاب سال 57 او برای مدتی به عنوان رئیس دانشگاه اصفهان برگزیده شد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، آقای توسلی از جمله استادان برجسته دانشگاه بود که در سال 1386 به اجبار بازنشسته شد. و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان سند امنیت قضایی، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد. بر اساس این بخشنامه دادگاه ها باید علنی باشد مگر آنچه در قانون استثناء شده است و اشخاص حق دارند از بعد تا ختم دادرسی در تمام مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. سپیده،
سپاسگزارم رضا ولیزاده و ممنون از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۲۶۵ نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. شمار جان باختگان به 30,000 نفر نزدیک می شود. در ایران وضعیت از چند هفته پیش فوق بحرانی اعلام شده و محدودیت هایی برای تردد در 5 استان که گفته می شود وضعیتشان بحرانی تر است اعمال شده. در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا لحظه به لحظه در حال افزایش است و تا کنون به بیش از 39 میلیون و 200 هزار نفر رسیده. و اصابت 10 راکت دیگر در میانه جنگ در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به روستاهای خدافرین در استان آذربایجان شرقی. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. معاون وزیر بهداشت در ایران وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران را بسیار نگران کننده خوانده. او اشاره کرده که به ویژه آلودگی هوا و نیز سرما موجب افزایش انتشار ویروس کرونا خواهد بود. همراه هستیم از طریق خط تلفن با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا ببینیم آخرین خبرها درباره انتشار ویروس کرونا از جمله در ایران چه هست. بکتاش،
ایرج حریزی سپیده امروز در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا هماهنگی حداکثری در اعمال محدودیت و فاصله گذاری اجتماعی رو تنها راه برون رفت از بحران ویروس کرونا در کشور ذکر کرده و تصمیمات سخت گیرانه تر محدودسازی و مراعات بیشتر اصول بهداشتی در تهران و 45 شهر دیگر رو که بسیار آلوده به ویروس کرونا برشمرده ضروری دونسته. عدم رعایت اصول فاصله گذاری رو که توسط عده‌ای ذکر کرده اشاره داشته که سلامت روانی دیگران رو هم علاوه بر سلامت جسمی در معرض خطر قرار داده. از طرفی خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گزارش داده که ابلاغی ستاد مقابله با کرونا در کل استان تهران اجرا نمیشه و تنها در شهر تهران اجرا خواهد شد، نه در جاده‌های خارج شهر. تیمور حسینی اضافه کرده که در شهر تهران اگر راننده تاکسی یا اتوبوس از ماسک استفاده نکنه 50,000 تومان جریمه میشه و اگر مسافر در تاکسی یا اتوبوس از ماسک استفاده نکنه راننده 20,000 تومان جریمه میشه. این مقام ناجا نحوه اجرای این ابلاغیه در روزهای اول رو تذکر به رانندگان و مسافران عنوان و اضافه کرده سپیده که پس از اطلاع رسانی این تذکر میتونه به جریمه منجر بشه. وی رانندگان رو موظف دونسته به مسافران تذکر بدن که از ماسک استفاده کنند و اضافه کرده اگر مسافری رعایت نکرد راننده حق داره از سوار کردنش خودداری کنه. یک اشاره هم بکنیم سپیده به وضعیت زندان ها. به تازگی خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از ابتلا نزدیک به 120 زندانی در زندان گوهردشت کرج گزارش داد که بهداری زندان ابتلای اونها به کرونا را تایید کرده. پیشتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد با ابراز نگرانی از حبس مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی، زندانیان دوتابعیتی، فعالان محیط زیستی و بازداشت شدگان اعتراضات در کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا و اشاره به تجهیزات ناکافی، کمبود آب و وسایل ضد عفونی کننده در زندانها از جمهوری اسلامی خواسته تا اونها را هرچه سریعتر آزاد کنه. سپیده،
ببینید، به آمارها اگر برگردیم، این آمارهای رسمی که هر روز وزارت بهداشت اعلام میکنه نشون میده که لحظه به لحظه شمار مرگ و میر در ایران به 30,000 نفر داره نزدیک میشه. فقط در چند روز گذشته ما به طور میانگین دیدیم که هر روز چیزی حدود 250 نفر رو که مبتلا بودن به ویروس کرونا در ایران از دست دادیم. خیلی این رقم بالاییه.
درسته، امروز هم در ایران همونگونه که اشاره داشتی آمارهای رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا و ابتلا کمابیش همانند روزهای گذشته بوده که حتی با توجه به شک و تردید کارشناسان در مورد درستی و صحت و سقمشون در نوع خودشون ارقامی بالا و بی سابقه بودند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز تعداد درگذشتگان طی شبانه روز گذشته بر اثر کرونا رو 265 تن ذکر کرد. گفت که از دیروز تا امروز 4552 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 2016 نفرشون بستری شدند. یادآوری میکنیم که دیروز موارد رسمی مرگ شبانه روزی بر اثر کرونا در کشور 256 تن و پریروز 279 تن اعلام شد که بالاترین تاکنون در نوع خودش بوده و آمار رسمی شناسایی شبانه روزی مبتلایان در کشور هم دیروز 4616 تن و پریروز 4830 تن اعلام شد که همه در حدود آمار های رسمی امروز و از ثابت موندن در محدوده بالا حکایت دارند. کل آمار رسمی کرونا در ایران سپیده، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 500,000 تن اعلام شده، بیش از 522,000 تن که از این میان تاکنون نزدیک به 30,000 تن درگذشتند، نزدیک 421,000 تن بهبود یافتند و همینک موارد جاری کرونا در کشور بیش از 71,000 تن یا 71,000 بیمار گزارش شده که از اون بین وضعیت نزدیک به 4,700 تن وخیم یا بحرانی ارزیابی شده. مجموع آزمایش‌های تشخیص کرونا تاکنون در کشور هم نزدیک 4,5 میلیون تست اعلام شده. اشاره می‌کنیم ترکیه با جمعیتی مشابه ایران 84 میلیون تاکنون 12 میلیون تست، عربستان با 35 میلیون نفر جمعیت 7 میلیون تست، امارات با 10 میلیون نفر 11 میلیون تست و اسرائیل با 9 میلیون نفر 4 میلیون تست داشتند. امروز همچنین 26 استان کشور سپیده به ترتیب حروف الفبا استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد در وضعیت قرمز و چهار استان دیگر کشور، استانهای فارس، کردستان، گلستان و هرمزگان در وضعیت هشدار اعلام شدند. سپیده.
بله. سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور همکارم که ما رو در جریان تازه های کرونا در ایران قرار داد. من یک اشاره بکنم، در جهان هم در حال حاضر 39,361,000 تن هم فرار رفته شمار کل مبتلایان و بیش از 1,100,000 تن هم تا کنون درگذشتن بر اثر ابتلا به کرونا در مجموع. میدونید که ردیف اول رو در جدول مبتلایان آمریکا داره و بعد هند و برزیل و شمار درگذشتگان در این دو کشور هم بسیار زیاد هست. البته آمریکا از همه کشورها بیشتر هست، چیزی حدود 223 میلیون. اگر خواسته باشید که در باره انتشار ویروس کرونا از تجربیات خودتون بگید یا از هر مورد دیگری که مد نظرتون هست، اگر خواستید که دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با این شماره در تماس باشید: 20420221122113. و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و تصمیم گرفتید که به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و خبرها رو اونجا دنبال بکنید، یادتون نره که از طریق شناسه @فرداگرام برای ما پیغام بفرستید.
از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم در باره کرونا پروتکل بهداشتی رعایت کنن. هرچی بهداشت میگه دکترها میگن رعایت کنن. به خدا پرسنل بهداشتی ما، دکترهای ما، پرستارهای ما خسته هم کار دیگه ازشون ساخته نیست. یک عده خودشون در این راه فنا شدن، دکترها، پرستارها اعلام میکنن دیگه تخت خالی وجود نداره، شاید من شما فردا مریض همین را باشیم، اگر خدای نکرده باشیم ما رو در کجا میخوان بخوابونن. من از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم رعایت کنن، لج بازی نکنن، کسی به فکر من شما نیست، گذشته این تجربه کرده، باید ما عاقل‌تر از این باشیم.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند مفخر. از ماست که بر ماست.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچستیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال عقل و لا بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
جدن به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر میکنم خندم میگیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش میریزن بیرون تنت میلرزه، یه دفعه هواپیمای اوکراینی رو میندازین باز تنت میلرزه، بار دیگه نوید افکاری رو میخوان خاک کنن باز تنت میلرزه، حالا هم که استاد شجریان بازم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر اعلام بانک جهانی و مرکز آمار ایران، تورم در ایران هنوز روندی صعودی دارد و این روند تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر ارزش پول ملی ایران هر روز کاهش پیدا می کند. در روزهای اخیر بهای دلار به 32,000 تومان رسیده است. چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که با تزریق روزانه 50 میلیون دلار به بازار تلاش خواهد کرد که بازار را تثبیت کند. سیما مؤتمن، اقتصاددان مقیم لندن، به رادیو فردا میگوید که دولت قادر به کنترل تورم و نرخ ارزهای خارجی نیست.
تورم از چند فاکتور مختلف تشکیل میشه. یکی اینکه انتظارات در مورد تورم آینده چی خواهد بود. یکی از مهمترین عوامل در مورد تورم‌های لجام گسیخته انتظارات عرضه کننده ها نسبت به تورم در مرحله بعدی خواهد بود. حالا این مرحله بعدی میخواد یک هفته دیگه باشه، میخواد فرداش باشه، میخواد یک ماه دیگه باشه. اگر انتظار میره که فرض کنید تورم در طول یک هفته آینده، قیمت تخم مرغ یا قیمت گوشت در طول یک هفته آینده 20% بالا بره، اون کسی که میخواد اینو به بازار عرضه بکنه مسلماً یک مارجینی هم میاد بالای اون انتظار تورمیش اضافه میکنه که خودش رو به نوعی حفظ بکنه. بنابراین این تورم در کل سطح کشور مشاهده میشه که بالا میره، به خصوص در مورد کالاهایی که کالاهای یک بار مصرف نیستن، کالاهایی که فقط از امروز تا فردا ممکنه دوام بیارن نیستن، کالاهایی که خیلی با دوامتر هستن ممکنه که قیمتشون رو بیشتر ببرن بالا، برای اینکه اطمینان ندارن که چه مدتی ممکنه طول بکشه تا بخوان کالاشون رو بفروشن و چقدر در طول اون مدت افزایش قیمت صورت میگیره. به اضافه اینکه در یک مرحله مسئله این افزایش قیمت سیر تصاعدی پیدا میکنه، یعنی اگه که از امروز تا فردا قیمت 20% رفته بالا، فردا ممکنه قیمت 25% مثلا میگم بره بالا و به همین ترتیب یک سیر تصاعدی ممکنه پیدا بکنه. منتها سرعت این سیر تصاعدی این رو دولت ممکنه سعی بکنه که با انواع مختلف دخالت هایی که توی بازار ممکنه صورت بده سعی بکنه یه مقداری کنترل بکنه، اون هم تا حد محدودی میتونه انجام بده. این مسئله که رئیس بانک مرکزی گفته 50 میلیون دلار به بازار اضافه میکنه برای اینکه نرخ ارز رو تا حدودی تثبیت بکنن، این یک مسئله خیلی کوتاه مدتیه، برای اینکه هیچ بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا به اندازه کافی ذخایر ارزی نداره که در مقابل فشار تقاضایی که توی بازار ممکنه از طرف کل بازار ارز وارد میشه بتونه مقاومت بکنه. متاسفانه به نظر میرسه که این مسئله تا یه مدتی ممکنه اینا بتونن این کارو بکنن و بعد از یک مدتی مجبور میشن متوقفش کنن.
دیدگاه سیما مؤتمن بود، اقتصاددان مقیم لندن، درباره عدم توانایی دولت برای کنترل نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ساعت 19:21 دقیقه هست در تهران و شما شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در پی موافقت آلمان با پرواز محدود شرکت هوایی ایران ایر به این کشور، دو هفته پیش از پرواز این خط هوایی پس از ماها ممنوعیت، بار دیگر از تهران به فرانکفورت این پرواز از سر گرفته شد. به دنبال این پرواز خبر رسید شرکت هوایی ایران ایر از هفته آینده به شهرهای هامبورگ و کلن هم پرواز می کند. شهرام میریان گزارش می دهد.
پس از گذشت 7 ماه و اندی از ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایران، دولت آلمان موافقت کرد پرواز محدود شرکت هواپیمایی ملی ایران هما بار دیگر از سر گرفته شود. دلیل اصلی این ممنوعیت باز می‌گردد به اواسط اسفند ماه سال پیش که شیوع ویروس کرونا در دنیا رو به گسترش گذاشت و کشورهای اروپایی از جمله آلمان پرواز مجاز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را ممنوع اعلام کرد. سه هفته پیش اما ینس شپان وزیر بهداشت آلمان با صدور حکمی ممنوعیت تمام پروازها از کشورهای پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. در پایه مقررات تازه آلمان تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر و مسئله دار کرونا از جمله ایران پا به فرودگاه‌های آلمان بگذارند میبایستی پس از انجام تست کرونا 2 هفته‌ای را هم به نوشته هفته‌نامه اشپیگل در قرنطینه سپری کنند. از طرفی پرواز از ایران به آلمان در حالی صورت گرفته که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت و روند ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. در پایه تصمیم آلمان، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما به عنوان پرپیشینه ترین خطوط هوایی که سالیان دراز از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد، ابتدا اجازه یافت تنها به شهر فرانکفورت پرواز کند. پس از گذشت 2 هفته خبر رسید که این شرکت هوایی می تواند از هفته آینده به شهرهای بزرگ هامبورگ و کلن هم پرواز کند. به گفته مدیر روابط عمومی شرکت هوایی هما، پرواز میان تهران هامبورگ ابتدا از دوشنبه آینده شروع می شود، ولی پس از آن پرواز به هامبورگ همیشه روزهای سه‌شنبه هر هفته انجام می شود. پرواز ایران ایر از تهران به کل هم از 9 آبان ماه از سر گرفته می شود. به نوشته روزنامه ها، پروازها از تهران به 3 شهر یاد شده با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد توافق ایران و آلمان صورت می گیرد. از طرفی در پی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط 2 فروند موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در 9 ماه پیش که 176 مسافر و سرنشین این هواپیما در دم جان باختند، اکثر شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به ایران را به حال تعلیق درآوردند و به دنبال آن شیوع ویروس کرونا هم سبب شد این تعلیق ادامه یابد. یکی از این شرکت‌های هوایی لوفتانزای آلمانی است که قرار بود ماه پیش پروازش به ایران را از سر گیرد، ولی برای دومین بار پرواز خود را به بعد موکول کرد. در این میان شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از لوفتانزا خواستند از سرگیری پروازهایش به ایران را به شرط و شروطی گره زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با وجودی که قیمت زعفران صادراتی ایران در جهان 75% کاهش یافته، اما این روزها زعفران ایران با نام کشورهای دیگر در سراسر جهان به فروش میرسد. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
فرانس اگریمر، مؤسسه تخصصی کشاورزی و شیلات فرانسه، میگوید بیش از 90% زعفران جهان در استان خراسان ایران کشت می شود. علی شریعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران، با تایید این خبر می گوید میزان تولید زعفران در ایران از 140 هکتار نزدیک به 500 تن است و حدود 300 تن آن صادر و 80 تن آن به مصرف داخلی می رسد، که البته بخشی از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نزد مردم نگهداری می شود. بخش زیادی از محصول زعفران ایران که به خارج صادر می شود در پخت غذاهای اسپانیایی، کاری هندی و شیرینی‌های زعفرانی سوئدی و بسیاری غذاها و محصولات دیگر به مصرف می رسد. طبق گزارش فرانس اگریمر، پس از ایران کشورهای هند، یونان، مراکش، جمهوری آذربایجان، افغانستان و اسپانیا به تولید زعفران می پردازند. بر اساس آمارهای این مؤسسه، شهر کوچک تربت حیدریه در استان خراسان محل کشت 1/3 از کل زعفران جهان است و گناباد شهری است که زعفرانش به روش‌های بسیار سنتی کاشته می شود و به فروش می رسد. تحریم ها از یک سو و عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر، کار صادرات زعفران ایران را با مشکل روبرو کرده است. به گفته علی شریعتی مقدم، در 2 سال گذشته ایران به دلیل مشکلات بسیار با کاهش صادرات روبرو شده است و قیمت صادراتی زعفران ایران 75% کاهش یافته است. پیشتر علی مهرانی از بازرگانان ایرانی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که حتی قبل از اعمال تحریم ها روی ایران هم مشکلات دیگری مثل ارائه و بسته‌بندی های نچندان زیبا در کار بود تا زعفران ایران در بازارهای جهانی به نام کشورهای دیگر شهرت پیدا کند.
از قدیم و ندیم می اومدن زعفرون رو به صورت فلهی می فرستادن امارات یا هر جای دیگه برای اسپانیا، و اسپانیا در اون جامعه چیکار میکنه؟ اینا رو بسته‌بندی میکنه به اسم زعفران اسپانیا. ایران بزرگترین تولید کننده و با کیفیت ترین زعفران دنیا رو داره، ولی اسپانیا در واقع معرف این کالاست، در صورتی که اون زعفران اسپانی همون زعفران ایرانی که بسته‌بندی شده در اسپانیا. اینا همه تازه این داستانا مال زمان قبل تحریم است.
علی شریعتی مقدم با تایید این مسئله میگوید بخش عمده زعفران ایران، یعنی 93% تولید آن، به صورت خام صورت می‌گیرد، که به گفته وی علی خامنه‌ای رهبر ایران هم به این مسئله اعتراض کرده است. پیشتر سعید باستانی، نماینده تربت حیدریه، در مجلس 10 نیز گفته بود تمام زعفران اینجا کشت می‌شود، ولی بازاریابی و فروشان در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. مردم جهان باید بدانند تمام زعفرانی که در کشورهای دیگر و با هر برندی فروخته می شود محصول ایران است. زعفران یا زعفران از تیره زنبقیان گرانترین ادویه شناخته شده در جهان است.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به دنبال اصابت 10 راکت دیگر در میانه جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ به روستاهای خدافرین در استان آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند. بنابراین گزارش از آغاز درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ بیش از 50 گلوله راکت و خمپاره به روستاهای خدافرین اصابت شده است. درگیری های تازه میان دو کشور در شرایطی آغاز شده که پیشتر پس از ساعت‌ها مذاکره میان وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو، طرفین بر سر آتش‌بس توافق کرده بودند. با این وجود اما درگیری‌ها همچنان در منطقه ادامه دارد و هر دو طرف، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند، و ابتدا از او پرسیدم چرا این آتش‌بس رعایت نمی‌شود.
خب این آتش‌بس قرار نبود که آتش‌بس پایداری باشه. آتش‌بسی بود انسان دوستانه به زعمی و قرار بود حیثیتی برای روسیه دست و پا کنه، به خاطر اینکه روسیه عملاً موضع انفعالی گرفته بود از آغاز این رودررویی. همیشه گمان هم می‌رفت که در حقیقت آذربایجان و ارمنستان همچنان تلاش کنن که به نوعی خواستای خودشون رو پیش از اینکه به پای میز مذاکره بنشینن مطرح کنن. آذربایجان در حال حاضر دست و بالا رو داره و نمیخواد به سادگی این دستاوردهایی که در دو هفته گذشته به دست آورده و به اعتباری میگه 44 منطقه مسکونی رو از ارمنستان پس گرفته، از دست بده. بنابراین در چنین موضع برتری که آذربایجان داره نمیخواد به راحتی در حقیقت این آتش‌بس رو رعایت کنه. از سوی دیگه ارمنستان هم گمان میکنه که در موضع بسیار بسیار دفاعی قرار گرفته و اگر در این موضع دفاعی آتش‌بس رو بپذیره باید تن بده به تمام آن دستاوردهایی که در 30 سال گذشته برای خودش دست و پا کرده.
آقای عطابکی، در جریان این درگیری‌ها بارها موشک و راکت به خاک ایران اصابت شده. همونطور که در ابتدا اشاره کردم، آخرین بار 10 راکت به روستاهای خدافرین در استان آذربایجان اصابت شده، آذربایجان شرقی. الان سخنگوی وزارت خارجه گفته که در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نمیمونه. فکر میکنید که منظور ایران چه هست؟ آیا منظور پاسخی نظامی است یا اینکه تهران به روش‌های دیپلماتیک میخواد اکتفا بکنه و از اون طریق برخورد کنه؟
گمان نمی کنم که گزینه نظامی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران باشه. جمهوری اسلامی هم با آذربایجان هم با ارمنستان رابطه نزدیکی داره و تلاش میکنه که یک موضع در حقیقت بی‌طرفانه در این جنگ اتخاذ بکنه. اما آنچه که گفتنیه شاید در عرصه دیپلماتیک شاید به اشاره کنم، اینکه آقای ظریف یک ملاقاتی داشت با آقای جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، و در اونجا اشاره کرد که ایران در پی یک ابتکار منطقه‌ایه که ترکیه و روسیه هم حضور داشته باشن و به نوعی این قراری که مکمل اون سازوکار مینسک باشه. خب اگر این در حقیقت طرح ایران که ترکیه هم بدش نمیاد عملی بشه، ترکیه و روسیه دست و بالا رو پیدا میکنن و هر دو به خاطر نفوذی که دارن و به خاطر قدرتی که دارن برای خودشون دست و پا میکنن در قفقاز جنوبی، میتونن راه حلی رو در حقیقت ارائه بدن که این پسند و خورند وضعیت ایران و سیاست خارجی ایران و این منطقه بحرانی باشه.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی. اما با وجود آنکه از ساعت 24 روز چهارشنبه مقررات محدودیت رفت و آمد برای 5 استان پرجمعیت ایران از جمله تهران و البرز در نظر گرفته شد، اما حالا محمد فتحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته ورودی‌ها و خروجی‌های کرج به خوبی کنترل نمی‌شود و متولیان فقط ترافیک درست کردند. او گفته بر اساس جلساتی که انجام شده و دستورات رئیس ستاد کرونا استان، قرار بر این شد که مبادی ورودی خروجی استان توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور کنترل و نظارت شود، که متاسفانه به گفته او با توجه به موج سفرهای مردم در مبادی نیروها مستقر هستند اما نظارت بر رفت و آمدها صورت نمیگیرد. با همین خبر به پایان این بخش خبری و مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید با اجرای روز به بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در این هفته به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، مشکلات زنان روستایی در ایران بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اخراج امید آزادی از نمایندگان خود و تحقق نیافتن وعده پرداخت اضافه کاری تیر ماه در محوطه این شرکت تجمع کردند. یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع گفت:
امروز نوبت امید آزادی بوده، فردا نوبت توه. میخوان کاری بکنن کسی صداش بالا نیاد. اگه تو حمایت نکنی، من حمایت نکنم، فردا نوبت توه، فردا نوبت رفیقته.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، امید اسدبگی مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه در آخرین اعتراض‌های صنفی کارگران وعده پرداخت کامل مطالبات کارگران را داده بود، اما مزایای اضافه کاری آنان در تیر ماه پرداخت نشد. اعلام شده است که امید اسدبگی تا پایان آبان ماه سال جاری از مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه خلعیت خواهد شد. لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خواست اصلی هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. در این حال بر اساس گزارش‌ها شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از اعتراض کارگران به اخراج امید آزادی اعلام کرد که او به بخش دیگری انتقال یافته است. کارگران پتروشیمی رازی از شرکت‌های پتروشیمی تحت مالکیت یک شرکت ثبت شده در کشور ترکیه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده مسئولان آن شرکت برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت نشدن معوقات مربوط به مزایای شغلی خود اعتصاب و تجمع کردند. این شرکت در سایت 5 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری عصر جنوب، کارگران معترض با تجمع در مقابل ساختمان اداری شرکت پتروشیمی رازی از ورود و خروج کارکنان این بخش جلوگیری کردند. در پی اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی، نماینده دادستان به این شرکت رفت. بر اساس این گزارش، کارگران گفتند که از مدیرعامل شرکت به صورت حقوقی شکایت کردند. به نوشته عصر جنوب، شرکت پتروشیمی رازی در بهمن سال 86 به کنسرسیومی متشکل از یک شرکت سهامی در ترکیه، شرکت انرژی گاز آسیا و شرکت شقایق سازه رنگین واگذار شد. جمعی از کارگران واحدهای پاکبانی و فضای سبز شهرداری سریش آباد قروه کردستان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدیشان در مقابل شهرداری این شهرستان تجمع کردند. همچنین شماری از کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی کارگران پیمانکاری شهرداری‌های مختلف ایران در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و مزایای شغلیشان برگزار شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نمایندگان مربیان پیشدبستانی شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شغلی و حقوقی خود در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها در همین حال حدود 30 معلم حق و تدریسی اخراجی در زنجان به منظور پایان یافتن بلا تکلیفی شغلی و معیشتی خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تجمع کردند. از سوی جمعی از معلمان پیشدبستانی شهرستان ایزه در ادامه اعتراض به آنچه بلا تکلیفی و تبدیل نشدن وضعیت شغلیشان نامیدند در مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهواز تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت آنها شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم. ترجمه کنندگان خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود به حق و تدریسی شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری عصر جنوب، تعداد زیادی از معلمان و مربیان حق و تدریسی در مقابل فرمانداری باغملک تجمع کردند. آنها در اعتراض خود گفتند که بیش از 6 سال هزینه بیمه‌شان را پرداخت کرده و هر روز راه درازی به منظور تدریس در مدارس روستایی طی کردند، اما حکم اخراج جمعی از آنها صادر شده است. پرسنل بیمارستان امام علی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود تجمع کردند. در هفته‌های اخیر تجمع‌های مشابهی از سوی پرسنل شماری از بیمارستان‌ها در ایران برگزار شده است. در این حال کارمندان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود در مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است آنها شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
روز 15 اکتبر 23 مهر ماه از سوی سازمان ملل متحد روز بین‌المللی زنان روستایی نامگذاری شده است. این نامگذاری 12 سال پیش انجام شد تا به نوشته سایت میدان یادآور نقش بنیادین زنان و دختران روستایی در پایداری، توسعه و سلامت زندگی روستایی باشد. به نوشته سایت دفتر امور زنان روستایی و عشایری در ایران، این روز بین‌المللی در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در آن بر نقش حیاتی و مشارکت زنان روستایی در توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه‌کنی فقر روستایی تاکید شد. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با همکاری آژانس‌های سازمان ملل و جوامع مدنی خود برای بهبود وضعیت زنان روستایی بکوشند. ایجاد محیط پویا برای بهبود وضعیت زنان روستایی و توجه سیستماتیک به نیازها، اولویت‌ها و مشارکت آنها، پیگیری توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و حمایت از مشارکت کامل و عادلانه آنها در تمامی سطوح تصمیم‌گیری از محورهای مطرح شده در قطعنامه سازمان ملل متحد بود. این قطعنامه خواستاران شد که مشورت با زنان روستایی و مشارکت با آنان از جمله زنان و دختران روستایی معلول افزایش یابد و در این حال دیدگاه‌ها و افکار زنان روستایی در طراحی، پیاده‌سازی، پیگیری و ارزیابی سیاست‌ها و فعالیت‌های مربوط به شرایط اضطراری مورد توجه قرار گیرد. از دیگر محورها در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی به نیازهای بهداشتی زنان روستایی و دسترسی آنها به بالاترین استانداردهای قابل دسترس بهداشتی بودند. حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران روستایی، در نظر گرفته شدن حقوق زنان مسن در مناطق روستایی و دسترسی برابر آنها به خدمات و منابع، ادغام فرصت‌های اشتغال زنان روستایی در تمام راهبردهای توسعه بین‌المللی و ملی و راهبردهای ریشه‌کنی فقر هم در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفتند. این قطعنامه خواستار انجام اقداماتی برای هماهنگی بین زنان و مردان روستایی برای انجام مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی خود، کمک مردان برای انجام مسئولیت‌های مربوط به خانواده و مراقبت از کودکان شد. برخورداری زنان روستایی از حقوق کامل و برابر برای مالکیت زمین و دیگر دارایی‌ها و حمایت از یک سیستم آموزشی مبتنی بر جنسیت که به نیازهای ویژه زنان روستایی توجه کند و کلیشه‌های جنسیتی و تمایلات تبعیض‌آمیز را از بین ببرد نیز از محورهای مطرح شده در این قطعنامه بودند. از اعظم بهرامی، کنشگر و پژوهشگر حوزه زنان در محیط زیست ساکن ایتالیا، درباره مشکلات زنان روستایی در ایران می‌پرسم.
جمعیت روستاییان به طور کلی توی این 50 سال اخیر از حدود 45% جمعیت روستایی به طور کلی نسبت به جمعیت شهری به کمتر از 25% توی آخرین در واقع آمارگیری رسمی ایران رسیده. ولی علارغم این کاهش جمعیت بسیار زیاد روستاییان که میشه با آسیباش پرداخت، جمعیت زنان روستایی گوه فعال همچنان یه عدد قابل تأملیه. ما حدود 1/4 جمعیت زنان ایران در روستاها زندگی میکنند. این نشون میده که اینها در یه طیف سنی قرار دارن که نسل جوان به حساب میان و خب طبیعیه که برنامه هاشون، نیاز هاشون و با توجه به وضعیتی که روستاهای ایران دارن، امکانات و دسترسیشون به مسائل آموزشی، سلامت و بهداشت میتونه اهمیت بسیار بسیار زیادی داشته باشه. اما گروه هایی که متولی این امر هستن در ایران تعدادشون باز خیلی محدوده. سازمان زنان که عملا یه سازمان بسیار کمجانه، بتونه برنامه جدی و رسمی و هر چند وقتی بیانیه‌ای صادر میکنه و خود سازمان محیط زیست برای اینکه وقتی در مورد حوزه کشاورزی روستایی، حفظ منابع سرمایه حرف میزنیم، نقش بسیار مهم و کلیدی داره. و بعد تبصره‌هایی که ما در قانون داریم در مورد توسعه عمران روستایی، بودجه‌ای که کمتر از 7% بودجه کل کشور در همین سال 2009-2019، به این ترتیب خب طبیعیه که ما با یه وضعیتی مواجه هستیم که گذر زمان شرایط رو پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کنه. به این مسئله تغییر اقلیم، بحران خشکسالی و مسئله اقتصادی و مسئله جدید کووید 19 که میتونه به عنوان بحران سلامت هم باشه اگر اضافه بکنیم، نشون میده که این شکاف عمیقی که وجود داشت در حوزه زنان روستایی که مسئله تبعیض جنسیتی هم به اون اضافه شده وقتی در مورد جغرافی ایران حرف میزنیم، بسیار عمیق‌تر شده. و این رو میشه از روی داده‌ها و آمار، حتی عدد داده‌های ساده مثل سرانه مدرسه و کلاس، سرانه بیمارستان در مناطق روستایی دید. و به نظر من یه نشانه بسیار مهمش همین وجود 20 میلیون حاشیه نشینه و این مسئله جدی دخترهای روستایی که به خاطر مسائل آب‌آوری، مسائل جدی بدنی فیزیکی براشون پیش میاد، جونشون از دست میدن. و اینا نشانه هاییه که به هر حال داره خودشون نشون میده که این جامعه چقدر تحت فشاره و چقدر زیرسازایی که براش لحاظ شده کم و محدود بوده نسبت به اهمیت و نقشش و جمعیتش.
خانم بهرامی به این پرسش که چه راههایی پیش روی زنان روستایی برای حل مشکلاتشان وجود دارد میگوید:
یه سری پروژه‌های عملی در جهان تجربه شده در خیلی از کشورهای در حال توسعه، حتی در کشور ترکیه و عراق در همسایگی ما، پروژه‌های مخصوصی که برنامه ریزیش و هدفش توانمندسازی زنان روستایی تو حوزه‌های مختلف و مهمتر از همه دادن امکان استقلال مالی به اونها. این رو توی مجموعه صندوق‌های خرد یا تقویت جوامع محلی ما تعریف می‌کنیم که خب تمامش بستگی داره در واقع به سرمایه‌گذاری که میشه چه تو حوزه تکنولوژی کشاورزی، چه تو حوزه دسترسی به زیرسازهایی مثل راه و جاده و مدرسه. ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره به نظر من کار کشاورزی یه کار ثابت و با امنیتی نیست، برای اینکه مجموعه کشاورزان معمولا خود اشتغال تعریف میشن، امکان دسترسی به بانک با بهره‌های قابل توجه یا وجود نداره، یا اینکه بیمه‌های خیلی سنگین یا وام‌های خیلی سنگینی براش تعریف شده. به این ترتیب مثلا من مثال میزنم در مقایسه با ایتالیا، همین امسال یه وامی رو مخصوص زنان جوان روستایی زیر 40 سال تعریف کرد که الان از سال گذشته قابل اجراست و من میدونم که جمعیت زیادی از زنان در کندوداری، پرورش گیاهای دارویی و گیاهایی که کاربرد شیمیایی رنگی دارن گسترش خیلی زیادی پیدا کرد. خب شما می‌بینید که به هر حال ما به بازوی دولتی قطعا نیاز داریم در تقویت جوامع روستایی و از طرفی هم جنبش‌های اجتماعی که حمایت بکنن به خصوص از جوامع روستایی و از جامعه زنان، برای اینکه ما می‌دونیم که نقش بسیار مهمی زنان دارن هم در موضوع بحرانی مثل تغییر اقلیم و هم در خود تقویت جامعه روستایی. 60% فعالیت‌های کشاورزی، دوزی دامداری، شید، حتی تکنولوژی کشاورزی که شامل آزمایش و تحقیقات ویژه جدید میشه، زنان هستن که انجام میدن. دیگه مالکیت اونها بر زمین این امکان استفاده اونها از وام هایی که کشاورزی و پروژه و ورود اونها مشارکت اونها در پروژه های تعریف شده ملی و بین المللی برای کشاورزانی مثل ایران تقریبا غیر ممکنه. به این ترتیب من فکر میکنم که ما چند تا خلأ داریم که هم شامل خلأ قانونی و سرمایه گذاری میشه که دولت مقصره، هم به خاطر سیستمی که در ایران تعریف شده برای جنبش های اجتماعی فرصت ندارن در مورد مشکلات و آسیب ها و مسائلشون صحبت بکنن، اونها رو گروهای مخصوصا گروه جامعه روستایی به طور کل و جامعه زنان رو به طور زیر مجموعه اونها به حاشیه رونده و در سایه قرار دادن.
در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز بین المللی زنان روستایی در سال جاری را تقویت مقاومت زنان روستایی در مقابل اپیدمی کرونا نامگذاری کرد. به نوشته حساب توییتری وبسایت بیدارزنی یونیسف نوشت: توجهی ویژه ما به نیاز فوری جهت ایجاد تقویت مقابله زنان روستایی با کرونا برای بازسازی بیشتر، آن هم با محوریت تقویت اقتصادی و رفاه پایدار زنان روستایی خواهد بود. سایت عصر ایران درباره خودکشی محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله در بندر دیر نوشت: تورم و گرانی جامعه را تبدیل به دو بخش کرده است، ندارها و دارها. و افسود صدای خرد شدن استخوان طبقه ندارها به وضوح قابل شنیدن است. شرمندگی سرپرست خانواده قابل دیدن است و البته برخی همچنان نمی‌خواهند بشنوند و ببینند. گروه اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیه‌ای درباره خودکشی محمد موسوی زاده به دلیل عدم توانایی مالی خانواده‌اش برای تهیه یک گوشی موبایل، آن را قربانی شدن یک کودک بیگناه به دلایلی مانند سیستم سودپرست و فاسد اقتصاد حاکم و ناکارآمدی نظام آموزشی کالایی شده دانست. این گروه صنفی با اشاره به اینکه ساکنان بندر دیر عمدتاً از راه جاشویی و صیادی و کار در لنج و قایق امرار معاش می‌کنند، افسود مدت هاست که به دلیل گران شدن نرخ درهم و دلار، قطع رابطه تجاری با دبی، عدم رفت آمد لنج ها به امارات و نیز اختلافات میان ایران و کشورهای عربی، راه امرار معاش مردم بنادر جنوب بسته شده است. این در شرایطی است که به نوشته این بیانیه با گرانی بنزین و کمیابی صید ماهی و میگو که تحت شعاع سیاست غارتگرانه و حراج منابع دریایی به کشور چین است، فقر مضاعفی بر مردم آن منطقه تحمیل شده است. به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، گستردگی فقر، بیکاری و گرانی به حدی است که بسیاری از مردم بندر دیر حتی امکان خرید ماهی که غذای اصلی آنهاست هم ندارند. ضمن آنکه شیوع ویروس کرونا و بیکاری گسترده در منطقه به دلیل تعطیلی بیشتر مراکز صنعتی در منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عرصه را بر مردم تنگتر و مشکلات معیشتی و زیستی آنها را مصیبت بارتر کرده است. این تشکل صنفی اشاره کرد هزینه‌های نجومی نظامی و نمایش قدرت و توان نظامی در مانورهای مکرر به قیمت بلعیده شدن بودجه‌های انجام شده است که باید به امور آموزش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی مردم اختصاص داشته باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که 4 تن از اعضای اخراجی این سندیکا، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و حسین کریمی سبزوار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردند. این تشکل صنفی افسود این 4 تن همراه با فرهناز شیری در روندی که غیر حقوقی نامید با فشار نهادهای امنیتی و کارشکنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین 8 تا 15 سال است که از کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش، در پی مذاکره آقایان شهابی، سعیدی، محرمزاده و کریمی سبزوار با مدیر کل روابط کار و مسئول حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شد این وزارتخانه مکاتباتی را با شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای بازگشت به کار 5 راننده اخراجی انجام دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه اشاره کرد که این رانندگان سال هاست به دلیل اعتراض‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران با پرونده سازی و با رویکردی امنیتی و تصمیمات فراقانونی شورای تامین استان تهران از کار اخراج شدند. گزارش مرکز آمار ایران حاکیست که نرخ بیکاری در ایران در تابستان سال جاری همزمان با شیوع ویروس کرونا در 15 استان دورقمی شده است. به گفته این مرکز، استانهای چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه و لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری دورقمی بودند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم:
البته نمیشه تأثیر کرونا بر رکود را فراموش کرد، اما نباید فراموش بکنیم که قبل از حتی ظهور کرونا ما شاهد بیکاری بالایی بودیم در اقتصاد ایران و اون هم مربوط میشد به رکود، رکودی که به هر حال بخشش مربوط میشد به تحریم ها، اما بدتر از اون این بود که نابجایی سرمایه گذاری و اختصاص منابع، یعنی این که منابع اقتصادی که میباید صرف فرضاً نوآوری بشه در صنعت یا اشتغال و اشتغال زایی، صرف منابع دیگه از جمله پرداخت رانت میشد و پرداخت امتیاز به این یا اون محفل فرضاً سیاسی یا مذهبی یا حتی مسئله تنش در منطقه. و اگر بخوایم از این تأثیرات مقطعی مربوط به کرونا یا فرضاً تحریم ها صرف نظر بکنیم، به یک بازی فرضاً 20 ساله هم نگاه بکنیم، باز میبینیم نرخ بیکاری در ایران بالا بوده و اون هم همین تایید این نظره که منابع به شکل مؤثر استفاده نشده برای اینکه صنایع جدید به وجود میاد در مقابل اون صنایعی که فرسوده شده و بین رفته یا نوآوری بشه در صنایع جدید. از اون جهت که در بودجه حاکمیت بخش عمدهش امتیازات و به اصطلاح رانته، طبیعی است از این منابع استفاده نشده برای این امور و بنا به تخمین هایی که حتی در گذشته هم وجود داشت، حتی تا صرف نظر از مسئله کرونا یا فرضاً تحریم ها، مسئله بیکاری بخصوص در میان جوانان و زنان یک پدیده اجتناب ناپذیر بود و کم یا بیش به وجود می آمد.
آقای علوی درباره آمار اشتغال بیکاری که مقام های دولتی ابراز می کنند عقیده دارد.
اشتغالاتی هم که حاکمیت ادعا می کنه ایجاد کرده در این مدت بیشتر در بخش دولتی بوده و حتی میشه به یه معنا برای پنهان کردن بیکاری بوده و نه اینکه اشتغالی باشه که پایدار باشه، بی انجام به رشد اقتصادی و حتی خودش محصول اشتغال باشه. چرا؟ برای اینکه نگاهی بیاندازیم به رشد اقتصادی در ایران، برای اینکه ما شاهد کاهش بیکاری باشیم در اقتصاد میبایست یک رشد اقتصادی 8% برای مدت طولانی و به شکل پایدار وجود داشته باشه. حال اینکه حتی پیش از تحریم ها و حتی پیش از مسئله کرونا ما شاهد چنین رشد اقتصادی نبودیم، بنابراین زمینه برای ایجاد اشتغال وجود نداشته. البته در شرایط فعلی بجز مسئله نبود رشد اقتصادی، مسئله فرضاً عدم اختصاص مؤثر منابع اقتصادی به رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، نمیشه انکار کرد که مسئله کرونا یا فرضاً تحریم ها البته مؤثر.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به صفای طولانی در مقابل نانوایی ها در چند استان ایران گفت که هیچ کمبودی از نظر نان وجود ندارد. او با اعلامی که موضوع کمبود نان در دولت مورد بحث قرار گرفت افزود، بررسی ها نشان داد هیچ علت خاص و نگران کننده ای برای این مسئله منطقه‌ای وجود نداشته است. علی ربیعی به رغم این سخنان گفت
علتش یکی سودجویی برخی واحدهای صنفی بوده که میخواستن گرون بکنن، عمدتاً هم آزادکار آزادفضا بودن و بعضاً هم قاچاق آرد در این منطقه بوده، ولی خوشبختانه کمبودی ما در این زمینه نداریم. اساساً ما مشکل آرد و نان در کشور نخواهیم داشت و نداریم.
برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و سیستان و بلوچستان صف‌های طولانی برای خرید نان تشکیل شده و در این حال قیمت نان افزایش یافته است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی ساکن قبرس درباره بحران نان عقیده دارد.
افزایش قیمت آرد در بازار واقعا اتفاق افتاده. در بازار آزاد در یک بازه 10 روزه 70% به قیمت آرد افزوده شده. از سوی دیگه نانوایی ها در ایران همه سهمیه آردشون رو با نرخ دولتی و یا اصطلاحاً یارانه‌ای دریافت نمی کنن، بلکه بخشی از سهمیه آرد اونها با قیمت های غیر یارانه‌ای هستش. در نتیجه طبیعی هست که با افزایش قیمت آرد نانواها دچار مشکل تامین آرد مورد نیازشون باشن و حتی بر اساس گزارش ها طی هفته های گذشته تعداد قابل توجهی از نانوایان در ایران جواز کسبشون رو باطل کردن و یا به عبارت دیگه کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن و علت این رو افزایش هزینه ها اعلام کردن. من فکر میکنم دولت در افزایش قیمت آرد نقش خیلی پررنگی داره. با توجه به بحران ارزی، واردات گندم برای دولت گرانتر تموم خواهد شد و همینطور افزایش هزینه گندمکاران در داخل ایران مثل افزایش 400 تا 700 درصدی کود شیمیایی باعث شده که بخشی از گندمکاران اعلام بکنن که زمینهاشون رو امسال به زیر کش نمیبرن و براشون به صرفه نیست. همه اینها احتمال کمبود گندم و در نتیجه آرد رو در آینده افزایش داده و به نظر میرسه دولت گران شدن آرد رو یکی از راهکارهای به هر حال منطقی ارزیابی کرده باشه.
در این حال کمبود و گرانی قیمت نان همراه با افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی فشار زیادی را بر کارگران و مزدبگیران که دستمزدشان کمتر از خط فقر است وارد می‌کند. در حال حاضر خط فقر در ایران 10 میلیون تومان در ماه است. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت که تاکنون نزدیک به 20 هزار پرستار در ایران به بیماری کرونا مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری آنا، آرمین زارعیان در این حال با اشاره به اینکه هزاران پرستار در چند ماه اخیر درخواست خروج از ایران را داشتند گفت پرداخت نشدن به موقع و دقیق پاداش کرونا، بی تدبیری در زمینه حفظ منابع انسانی و جذب نشدن نیروهای 89 روزه از اصلی ترین دلایل مهاجرت پرستاران است، زیرا وعده های زیادی که درباره معیشت پرستاران داده شد اجرا نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.